حکایت هزار و یک شب، نوشته عبداللطیف تسوجی. شهرزاد قصه گو، المیرا شاهان.
چون شب 143 برآمد،
شهرزاد گفت:
ای ملک جوانبخت، باکن بنشست و همون خنجر در آستین داشت. پس باکن گفت: سخن نغز و حدیثی که من اون را شنیدم این است. حکایت عاشق حشیش کشیده. مردی بود خوب رویان دوست داشتی و مال به دیشان صرف کردی، تا اینکه بیچیز شد و جهان بر او تنگ گشت و در اسواق همی گردید تا چیزی به دست آورد بدان سیر شود. ناگاه پاره میخ آهنین به انگشت او فرو شد و خون از او برفت. پس بنشست و خون از انگشت پاک کرده با کهنه ای آن را ببست. پس از آن برخاسته نالان بود تا به گرمابه اندر شد و جامه بکند و به درون رفته در کنار حوض آب گرم نشسته آب بر سر همی ریخت تا اینکه از گرمی آب برنجید. پس به کنار حوض آب سرد بیامد، کس بدانجا ندید. در آنجا خلوت کرد و پاره حشیش در آنجا یافت. آن را به دهان گذاشته فرو برد. حشیش در مغز او اثر کرد و بر روی سنگ ها بغلطید و از اثر حشیش چنان خیال کرد که استاد دلاکان او را همی مالد و دو غلام بر سر او ایستاده، یکی تاس در دست و دیگری آلاتی که به گرمابه اندر کار است در دست دارد. چون اینها را بدید با خود گفت که ایشان به غلط برگرد من آمدند. پس بخندید و پای خود را دراز کرد. پس از آن چنان خیال کرد که دلاک به او میگوید که ای خواجه، وقت آن است که بیرون روی. پس بخندید و گفت: ما شاء الله بر این حشیش. پس از آن دلاک برخاست و دست او بگرفت و فوته حریر سیاه به میان او بست و غلامان با تاس و سایر آلات از پی او روان شدند تا او را به خلوتگاه در آوردند و در آنجا بخورند در آتش نهاده بودند و از همه میوه ها و عطرها بدانجا حاضر بود. خربوزه ای از برای او پاره کردند و او را بر کرسی آبنوس بنشاندند و دلاک ایستاده او را همی شست و غلامان آب همی ریختند و پس از آن او را خوب بمالیدند و او را تنها در خلوتگاه گذاشته بیرون آمد. چون از اثر حشیش خیالش بدینجا کشید، برخاسته فوته از میان باز کرد و چندان بخندید که بیفتاد. پس از آن با خود گفت: چگونه است که ایشان مرا به خطاب وزیران خطاب کردند و با من یا مولانا گفتند؟ شاید اکنون کار بر ایشان مشتبه گشته. پس از این مرا خواهند کشت که بی سر و پایی هستم و به پشت و گردن من سخت خواهند زد. پس از آن به آب گرم اندر شده به در آمد و چنان خیال کرد که غلامان و خواجه سرایان به نزد او بیامدند و بخچه ای آورد بگشودند. سه فوته حریر در آورده یکی بر سر و یکی به دوش او بینداختند و سیومین را به میان بسته و خواجه سرایان کفش بیاوردند و او کفش بپوشید. خواجه سرایان و غلامان دست او را گرفته به در آوردند، ولی او در همه این حالات خندان بود تا اینکه در مصطبه گرما بنشست و بدانجا فرش ملوکانه یافت و غلامان به دور او گرد آمده او را همی مالیدند تا اینکه خوابش برد. در خواب دید که دخترک او را در آغوش است. او را ببوسید و در میان هر دو پایش نشست و دخترک را پیش کشید که ناگاه یکی بر وی بانگ زد که ای حشیشی بی دست و پا، بیدار شو که ظهر شد و تو هنوز به خواب اندری. پس چشم باز کرد، خود را به میان حوض آب سرد یافت که مردم به دو گرد آمده همی خندند و فوته به میان ندارد. پس دانست که همه اینها تخیلات حشیش است. محزون گشت و مردم به او گفتند: ای پست ترین حشیشان، تو شرم نداری که بدین سان خسبیده ای؟ پس تپانچه بر او همی زدند و او قفایی همی خورد تا تنش از تپانچه سرخ گردید و از بس گرسنگی به هلاکت نزدیک بود. چون کانماکان از کنیزک این حکایت بشنید، چندان بخندید که به پشت در افتاد و باکن را گفت: ای دایه، خوش حدیثی گفتی، من چنین حکایت نشنیده بودم. آیا به جز این نیز حکایت دانی؟ کنیزک گفت: آری دانم. پس حکایت غریبه همی گفت تا کانماکان را خواب برد و کنیزک در بالین او نشسته بود که شب از نیمه بگذشت. کنیزک با خود گفت: اکنون هنگام فرصت است. پس برخاسته خنجر براهیخت و همی خواست خواست که او را بکشد. ناگاه مادر کاناماکان در آمد. چون باکن او را بدید بر پای خواست و استقبال کرد و به بیمندر شد و همی لرزید، گویا که تبش گرفته بود. چون مادر کاناماکان این حالت بدید عجب آمدش و پسر را بیدار کرد. چون بیدار شد دید که مادر به بالینش نشسته و سبب آمدن مادرش این بود که قزافکان بشنید که در هلاک کاناماکان اتفاق کردند. پس با مادر او گفت فرزندت را پیش از این که باکن بکشد دریاب و حکایت با مادر او باز گفت. مادرش در آمدن به پیش فرزند بشتابید و در همان ساعت که کاناماکان خفته بود و باکن قصد کشتنش کرده بود برسید. چون بیدارش کرد کاناماکان گفت به وقت خوبی در آمدی که دایه باکن بدین جا حاضر است. پس روی به باکن کرده گفت اگر خوشتر از حکایاتی که گفتی حکایت دانی بازگو. باکن گفت حدیثی که گفتم کجا و حدیثی که بگویم کجاست؟ این که خواهم گفت خوشتر است، ولیکن وقت دیگر بازگویم. پس باکن برخاست و امید نجات نداشت از آنکه دانسته بود که در نزد مادر کاناماکان از واقعه خبری هست. پس کاناماکان را وداع گفته برفت. آنگاه مادر کاناماکان گفت که امشب مبارک شبی بود که خدا تو را از مرگ خلاص داد و چگونگی را از آغاز تا انجام بیان کرد. کاناماکان گفت ای مادر، زنده خدا کشنده ندارد و اگر بکشندش نمیرد، ولیکن بهترین است که ما از نزد دشمنان به در رویم. پس چون روز برآمد کاناماکان از شهر بیرون شد و با وزیر دندان به یک جا جمع آمدند. پس از آن کارها در میان ملک ساسان و نصحت الزمان روی بداد که نصحت الزمان نیز از شهر به در آمد و با ایشان در پیوست و همه بزرگان دولت نیز به ایشان در پیوستند. پس با هم بنشستند و تدبیر کردند و همه را رأی این شد که با رومیان جنگ کنند و خون ملک نعمان و ملک شرکان از ایشان بگیرند. پس به جنگ رومیان برفتند و از پی کارهای چند که شرح آنها به طول انجامد، اسلامیان دستگیر ملک رومزان ملک روم شدند. روزی بامدادان ملک رومزان به حاضر آوردن کاناماکان و وزیر دندان و تابعان ایشان بفرمود. چون ایشان حاضر آمدند ملک رومزان ایشان را در پهلوی خیشتن جای داد. پس از آن به حکم ملک خانها بگستردند و حاضران خوردنی بخوردند و از هلاک ایمن گشتند. با یکدیگر میگفتند که ملک ما را حاضر نیاورده بود مگر اینکه بکشد. آنگاه ملک گفت خوابی دیدم که به راهبان گفتم. ایشان گفتند جز وزیر دندان کس نتواند تعبیر کند. وزیر دندان گفت یا ملک زمان، خیر است آنچه که دیده ای. ملک گفت ای وزیر، در خواب دیدم که به گودالی اندرم و جمعی به آزار من مشغولند. خواستم برخیزم، چون برخواستم بیفتادم و از آن گودال به در آمدن نتوانستم. پس از آن نگاه کردم، در آن گودال منطقه ای دیدم زرین. دست دراز کرده منطقه برداشتم، دیدم دو منطقه است. میان آن دو منطقه ببستم و ناگاه آن دو منطقه یکی شد. ای وزیر، مرا خواب همین است. وزیر دندان گفت ای شهریار، بدان که تو را برادر یا برادرزاده یا پسر عمی هست و یا کسی از پیوندان تو که از خون و گوشت توست که میابی او را. چون ملک این را بشنید به کاناماکان و نصحت الزمان و قزافکان و وزیر دندان و سایر اسیران که با ایشان بودند نگاه کرد و با خود گفت اگر من اینها را بکشم دلهای لشکر ایشان بریده شود و من به زودی به سوی بلاد خود بازگردم و مملکت از دست من بیرون نرود. در حال که این قصد کرد جلاد بخواست و فرمود که کاناماکان را بکشد. ناگاه دایه ملک در آن ساعت حاضر شد و گفت ای ملک جهان، چه قصد کرده ای؟ گفت قصد کردم که این اسیران بکشم و سرهایشان به سوی یارانشان بیاندازم. پس از آن با لشکر خود به دیشان حمله کنم. هر که بکشیم کشته ایم و هر که بگریزد گریخته است و من به زودی به سوی بلاد خود بازگردم که پس از این کارهای دیگر در مملکت من روی ندهد. دایه چون این بشنید روی بدو کرده به زبان فرنگیان با او گفت چگونه بر خود هموار کنی که پسر برادر، خواهر و دختر خواهر خود را بکشی؟ چون ملک از دایه این را بشنید سخت خشمگین شد و با او گفت ای پریدک، تو با من نگفتی که مادرت کشته شده و پدرت را مسموم کردند و گوهری به من داده گفتی که این گوهر از آن پدر تو بود؟ چرا به راست سخن نمیگویی؟ دایه گفت هر آنچه با تو گفتم راست بوده، ولیکن کار من و تو کاریست شگفت. مرا نام مرجانه است و نام مادر تو ملک ابریزه که خداوند حسن و جمال و شجاعت بود، و اما پدر تو ملک نومان شهریار بغداد و خراسان است که پسر خود ملک شرکان را با همین وزیر دندان به جنگ فرستاده بود و برادر تو ملک شرکان از لشکر دور گشته راهش به قصر مادر تو ملک ابریزه بیفتاد و ما کنیزکان با مادر تو در جای خلوتی کشتی همی گرفتیم. ملک شرکان در این حالت به ما برسید و با مادر تو کشتی گرفت، از آنکه حسن باهر و شجاعت قاهر داشت و به مادر تو غلبه کرد. پس مادرت 5 روز او را در قصر خود مهمان کرد و عجوز ملقب به ذات الدواهی پدر مادرت ملک هردوب را از واقعه بیاگاهانید و مادرت در دست شرکان مسلمان شد و شرکان او را گرفته به شهر بغداد برد و من و ریحانه و کنیزکان چند با او بودیم، همه مسلمان شدیم. چون پدر تو ملک نومان ملک ابریزه را دید دید مهرش به دو بجنبید و شبی با ملکه خلوت کرد و ملکه بر تو آبستن شد و مادرت سه گوهر داشت. به ملک بذل کرد. ملک یکی به نزهت الزمان و یکی دیگر به ذوالمکان بداد و سیومین را به برادرت شرکان بداد و ملکه ابریزه آن گوهر از شرکان گرفته نگاه داشت. چون ملکه را هنگام ولادت نزدیک شد، شوق دیدار پیوندان کرد و راز خود با من باز گفت. من غلامی سیاه را از این معنی آگاه کردم و وعده زر و مالش دادم که با ما سفر کند. آن غلام غضبان نام سخن بپذیرفت و ما را از شهر به در آورد و بگریختیم. چون به سرزمین روم برسیدیم، مادر تو ملکه را هنگام ولادت برسید و درد زادنش بگرفت. از اسب فرود آمدیم. آنگاه غلام را شهوت غالب گردیده به نزد ملکه بیامد و او را به خیشتن دعوت کرد. ملکه بانگ بر او زد و از غایت خشم همی لرزید و در آن حالت تو را بزاد و از طرف بلاد روم در آن ساعت گردی برخاست. غلام از هلاک خیش بترسید، تیغ برکشیده ملکه ابریزه را کشته بگریخت. چون غلام برفت گرد بنشست. از میان گرد جد تو ملک هردوب ملک روم پدید شد. چون نزدیک شد دختر خود را بدانجا کشته یافت. کار بر او دشوار گشت و محزون شد. سبب بیرون آمدن ملکه از شهر پدر و سبب کشته شدن او را از من باز پرسید. من حکایت را از آغاز تا انجام با ملک هردوب باز گفتم و سبب عداوت میان رومیان و اسلامیان همین است. پس از آن مادر تو ملکه را آورده در قصرش به خاک سپردیم و تو را من برداشته بپروردم و گوهری که با مادرت ابریزه بود به تو بیاویختم و چون تو بزرگ گشتی مرا ممکن نشد که تو را از حقیقت کار آگاه کنم. از آنکه اگر من تو را آگاه می‌کردم در میان شما جنگ پدید می‌شد و جد تو نیز فرموده بود که من چگونگی از تو پوشیده دارم. پس من مخالفت حکم نتوانستم و مرا ممکن نشد مگر این ساعت که تو را آگاه کردم. ای ملک جهان، این بود که با تو گفتم، اکنون فرمان تو راست. اسیران از مرجان این سخنان همی شنیدند. آنگاه نزهت الزمان فریادی بلند برکشید و گفت: این ملک رومزان برادر پدری من است و مادرش ملک ابریزه دختر ملک هردوب است و من این کنیزک مرجان نام را بشناسم. چون ملک رومزان این بشنید به حیرت اندر ماند و نزهت الزمان را به نزد خود خواند. چون بدیدش خون برادری بجوشید و قصه او را باز پرسید. نزهت الزمان حکایت بر او خواند. سخن او با سخن مرجان موافق آمد و در نزد ملک به راستی پیوست که ملک از اهل عراق و پدر او ملک نومان است. در حال برخواسته بازوان خواهرش نزهت الزمان بگشود و دست او را ببوسید. نزهت الزمان گریان شد و ملک نیز به گریستن او بگریست. پس برخواسته اسیران را پیش خواند و بند از ایشان برداشت. آنگاه مرجان را به گوهر سیومین از آن سه گوهر نظر افتاد که تعویض کانماکان بود. پس فریاد کشید و با ملک رومزان گفت: ای فرزند، راستی سخنم را گواه دیگر پدید است و همین گوهر که بازوبند این جوان است یکی از آن سه گوهر است که یکی را به گردن تو آویخته بودم. پس مرجان با کانماکان گفت: ای ملک جهان، این گوهر به من بازده. کانماکان گوهر به دو داد و مرجان هر دو گوهر به دست گرفته به ملک رومزان بداد و گوهرها به راستی سخن مرجان برهان دیگر شد و ملک دانست که آن جوان برادرزاده اش کانماکان است. پس روی به وزیر دندان بیاورد و او را در آغوش کشیده و جبین کانماکان بوسه داد. در آن هنگام آوازها به شادی بلند کردند و طبل‌ها بکوفتند و نایها بدمیدند و لشکریان عراق و شام شادی رومیان بدانستند. در حال سوار گشتند و ملک زبلکان سوار شد و با خود گفت: کاش می‌دانستم که سبب شادی و سرور لشکر فرنگیان و رومیان چیست. پس عراقی و شامی آماده جنگ گشتند و به قصد مقاتله روان بودند. ملک رومزان دید که لشکر عراق به مقاتله همی آیند، دانست که ایشان از چگونگی آگاه نیستند. پس قزافکان دختر برادرش شرکان را بفرمود که همون ساعت رفته لشکر عراق و شام را از حقیقت حال بیاگاهاند. قزافکان شادمان همی رفت تا به ملک زبلکان رسید و ماجرا بدو بیان کرد و قصه را از آغاز تا انجام بدو شرح داد و ایشان نیز فرحناک شدند و اندوهشان برفت. پس قزافکان از پیش و ملک زبلکان و بزرگان عراق و شام به دنبال بیامدند تا به سراپرده ملک رومزان برسیدند. چون به سراپرده اندر شدند، دیدند که ملک رومزان با برادرزاده خود کانماکان نشستند و با وزیر دندان در کار ملک زبلکان مشاورت میکنند و رأیشان متفق گشته که دمشق را بدان سان که بود به سلطان زبلکان واگذارند و خودشان به عراق روند. پس سلطان زبلکان تونتاب را با لشکر شام روانه دمشق ساختند. پس از آن لشکر دریان به یک جا گرد آمدند و ملک رومزان و ملک کانماکان با هم گفتند که دلهای ما آنگاه راحت یابد و خشم ما آن ساعت فرو نشیند که از عجوز ذات و دواهی خونخواهی کنیم و انتقام از وی بکشیم. پس از آن روان شدند و ملک کانماکان به عم خود ملک رومزان شاد بود و مرجانه را دعا می گفت که او ایشان را به یکدیگر شناسانید و همواره روان بودند تا به سرزمین عراق برسیدند. حاجب کبیر ملک ساسان از آمدنشان با خبر شد، به استقبال به در آمد و دست ملک رومزان ببوسید. ملک او را خلعت بداد. پس ملک رومزان بر تخت بنشست و کانماکان را در پهلوی خود بنشاند. کانماکان با عم خود ملک رومزان گفت که این ملک جز تو کس را نشاید. ملک رومزان گفت معاذ الله، اگر من در ملک تو طمع کنم. در آن هنگام وزیر دندان اشارت کرد که هر دو سلطان باشند به هر یکی یک روز حکمرانی کنند. سخن وزیر بپذیرفتند.
و چون قصه به اینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از قصه فرو بست.